بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار حضور دانشگاه، دانشجویان و طلاب محترم، و تشکر میکنم از بانیان جلسه شورای محترم مدیریت حوزه قم که لطف فرمودن و فرصتی برای این گفتگو مقدر فرمودن. درود میفرستیم به همه مردان و زنان بزرگ و فداکار از دانشگاه و حوزه که به خصوص در نیم قرن اخیر در غربت و سکوت گفتند و نوشتند و برای استقرار جامعه دینی جدید و فرهنگ دینی جدید و معاصر با تأکید بر هر دو قید، یعنی دینی بودن و معاصر بودن، مایه گذاشتند و خون دل خوردند و مجاهدان حوزه و دانشگاه که در این قرن گذشته خون دادند و خونشون در هم آمیخت در این مسیر. و از خداوند می‌خواهیم که سایه احیا و بزرگانی که در معذرشون هستیم بر سر ما مستدام بدارد. مردان بزرگی مثل خود از آیت الله جوادی عمولی که بدون تعارف و مجاز حجت الاسلام و از آیات الهی هم ما امیدواریم که قدر این بزرگان رو بدانیم و زیر سایه معنویت و معرفت اونها حتی امکان فیض ببریم. من یک اشاره مختصری به مسئله وحدت حضور دانشگاه میکنم و با توجه به اینکه فرصت زیادی هم باقی نمونده و راجع به این مسئله صحبت شد، یه نکته ای رو در زیر این مسئله به اشاره میکنم که به نظر من مسئله اصلی و مهم ما در دهه سوم تشکیل حکومت دینی است و مهمترین راهکار برای وحدت به مفهوم همدلی و بلکه همکاری دو نهاد علمی و همه اهل علم در این کشور. امروز برنامه ریزی و سرمایه گذاری های کلانی داره میشه برای ایجاد شکاف های مذهبی بین شیعه و سنی، شکاف های نژادی بین اقوام و نژادهای مختلف در کشور و به خصوص نژادهای شکاف‌های صنفی و در رأسش تفرقه بین حوزه و دانشگاه. و ما اگر یه مقدار بی‌دقتی بکنیم و قضیه رو ساده بگیریم قافیه رو خواهیم باخت و بایستی عمیقاً از دستاورد اون ارواح پاک و اونهایی که خون دل خوردند و خون دادند حراست بکنیم. یک روزی هدف گذاری برای ارتباط حوزه و دانشگاه کار آسانتری بود و واضحتری بود در حد ایجاد تفاهم بیشتر، درک متقابل، رفع سوء تفاهم ها، آشنایی با متد هم دیگه، آشنایی با علوم، آشنایی با محیط آموزشی دیگر، نزدیک شدن به هم در صفوف مبارزه علیه استبداد و ستم و استکبار، اینها کفایت میکرد. خب اون تلاش ها که مربوط به نسل اول حوزه و دانشگاه معاصر بود به ثمر نشست، حاکمیتی رو برانداختند و حاکمیت جدیدی با اهداف و مبانی جدید به ثمر نشست و میشه گفت این دستاورد زحمات نسل اول حوزه و دانشگاه معاصر بود. نسل دوم حوزه و دانشگاه، کسانی که در دو دهه گذشته زحماتی کشیدند، سرمایه گذاری های کلانی کردند و او هم نسبتاً موفق بود، گرچه ضعف‌های مهمی داشتیم، بعضی مسائل رو در دو دهه گذشته، یعنی در دو دهه آغاز حکومت دینی ما نتونستیم به درستی حل کنیم و مسائل مهمی رو البته حل کردیم و مسائل حل نشده مهمی هم باقی است و علتش هم روشنه، چون نظام سازی از نظام براندازی چند بار سخت‌تره. دو سه بار انقلاب کردن آسان‌تر است از یک بار درست حکومت کردن. ولی امروز نوبت به نسل سوم حوزه و دانشگاه میرسه که پس از این کارشون رو شروع خواهند کرد و گام سوم رو در نهادینه کردن ارزش‌های انقلاب و تکمیل این پروژه اونا باید بردارن. این گام سوم بسیار بسیار مهمه و خطرناکه. اگر این گام به درستی برداشته نشه همه زحمات نیم قرن گذشته دو نسل گذشته برباد خواهد رفت و عقب گرد بسیار وحشتناکی خواهیم داشت. امامی که دوار می‌فرمودن اگر ما شکست بخوریم و نتونیم در این تجربه ساختن جامعه دینی جدید موفق بشیم و شکست بخوریم، اسلام چنان سیلی خواهد خورد که تا قرنها دیگه نمیذارن سر بلند کنه، برای اینکه اونها زهر اسلام رو، زهر اسلام سیاسی رو مستکبرین و مستبدین عالم کشیدند، خطر اسلام رو درک کردن و این دفعه اگر ما شکست بخوریم و نتونیم به وعده هایی که دادیم عمل بکنیم و این پروژه رو درست پیش ببریم و زمین بخوریم، مطمئن باشید که تا چند صد سال دیگه باز باید طول بکشه و مجاهدت ها و فداکاری های بزرگ تا تازه برسیم به اول خط، یعنی تازه برسیم به الان. بنابراین اوضاع بسیار حساسه و نوع برنامه ریزی و هدف گذاری برای نسل سوم حوزه و دانشگاه البته پیچیده تره و مهمتره از دو نسل قبلی از جهاتی به نظر من، با اینکه در اصول مشترک شعار این دوره باید این باشد که ساده اندیشی نظری و راحت طلبی عملی موقوف در حوزه و دانشگاه. حوزه و دانشگاه امروز البته با حوزه و دانشگاه 30 سال پیش خیلی فرق دارند. حوزه امروز حوزه 30 سال پیش نیست واقعا. در حوزه 30 سال پیش گاهی آرزو میشد که مثلا چند نفر تعداد طلبه هستن که اینها میتونن اهل قلم باشن، اهل تفکر اجتماعی باشن، مسائل زمانه رو بشناسن، در صحنه حاضر بتونن باشن، بشه اینا رو عذاب در آورد در برابر محافل دیگه تو محافلی. امروز ما ده ها مؤسسه تحقیقاتی و صد ها فاضل روشن اندیش، اهل قلم، اهل فکر الحمدلله تو حوزه داره. دانشگاه امروز هم دانشگاه 30 سال پیش نیست، به مراتب دینیتر، مردمیتر، زندهتر و دردمندتر از دانشگاه 30 سال پیش. و به خصوص چون اینجا قومه عرض میکنم، نگذارید شما رو از دانشگاه و نسل دانشجو بترسانند. یه توطئه بسیار پیچیده است، بعضی از ما هم خودمون دامن میزنیم بهش. از دانشگاه و نسل دانشجو مطلقا نترسید و نه مایوس بشید. بهترین و پاکترین استعدادها و بچه ها تو همین نسل سوم در همین دانشگاه های ما الان حضور دارن. اگر با اینها درست ارتباط برقرار بشه، درست گفتگو بشه، بهترین سربازان نهضت هستن و از جهاتی این نسل حتی از دو نسل قبل هم میشه گفت مستعدتر برای کار، برای که تو محیط گندابه که نسل اول قبل از انقلاب به طور طبیعی روش کرد، اینا تو محیط نبودن. یه تیغ دودم است وضعیت فعلی، تیغ دودم است، فرصت است لهو علی. هر کس زودتر جنبید و دقیقتر و درستتر عمل کرد، این فرصت لهو خواهد بود. هر کس دیر جنبید و غفلت کرد، این فرصت علیه او خواهد. بنابراین همه چیز به زحمات ما و شما بستگی داره. نباید ترسید، نباید مایوس شد، نباید خسته شد، نباید مردد شد و باید توجه داشت که اگر ما تجربه جامعه سازی جدید رو بر اساس دین درست پیش ببریم، یعنی کاری کنم که در دهه سوم، در دهه چهارم نظام آبروی بشه برای اسلام، بتونه واقعا از پس وعده‌هایی که به مردم داد و بر اساس اون وعده ها ده ها هزار تن از جوانانشون رو به جبهه ها فرستادن، بتونه به اونها به طور نسبی عمل بکنیم، حتما آینده بسیار درخشانی در سطح جهانی و در ابعاد کل جهان اسلام در انتظار ماست. و البته جامعه سازی واحد زمانیش با فرد سازی متفاوته. تربیت یک فرد چند سال و دهه و دو دهه و اینها گاهی البته تا آخر عمر ادامه داره، ولی حد اکثر چنده هست. اما برای جامعه سازی و تمدن سازی، فرهنگ سازی در سطح فلان، واحد زمان دیگه ثانیه و دقیقه و ساعت و روز نیست. واحد زمان در تاریخ، در تاریخ تمدن ها دهه است، یعنی هر 10 سال یک واحد زمان است. چند دهه طول میکشه پیریزی یک تمدن و فرهنگ و جامعه جدید و چند سده طول میکشه کامل کردن ساختمان اون. چنان که امروز این تمدن غربی امروز بر تمام دنیا حاکم است و حتی رفتار ما هم به طور ناخودآگاه شکل سازمان میده، دست کم 5 قرن وقت صرف شده غیر از بنیادهای فکری که از قبل بوده. غیر از استفاده های زیادی که از جهان اسلام کردن. یعنی 4-5 قرن زحمت مستمر کشیدن تا این تمدن رو ساختن و این دنیا در ابعاد مادی و فرهنگی دست ماست. متقابلا یه همچی زحمتی باید از این طرف کشیده بشه و در مقیاس تحول اجتماعی بایستی منتظر پدیده های خلق و سائل نبود. این اون پدیده ایست که میتونیم اسمشو بذاریم رنسانس اسلامی. ما باید مقدمات یک رنسانس اسلامی در سطح جهان رو بچینیم و حوزه و دانشگاه هر کدوم نقش خودشون رو در این رنسانس که جلندش یکی دو دهه زده شده، دو سه دهه شروع شده، باید نقش خودشون رو میدونستی ایفا بکنن، جای خودشون رو ببینن و مانیفست تحول بزرگ جهان اسلام داره به دست شما، یعنی دانشگاه و حوزه به خصوص در دهه سوم و به دست نسل سوم ساخته میشه و نوشته میشه این مانیفست. و کوچکترین اقدامات شما و ما زیر ذره‌بین تاریخ قرار خواهد گرفت. ملت‌های زیادی منتظرن که از روی دست شما نسخه برداری کنند و جامعه جدیدی بر همین اساس بسازند. شما دیدید که در یک دو دهه گذشته چندین انقلاب در کشورهای اسلامی در جهان اسلام، انقلاب به نهضت شروع شد با کپی برداری و الگوگیری مستقیم، یعنی از روی دست انقلابیون ایران کپی برداشتن. چند تا انقلاب الگو گرفتن از انقلاب ما. ما باید بتونیم در مرحله بعد کاری بکنیم، جامعه‌ای بسازیم که حالا که درس انقلاب دادیم این ترم آموزشی رو تکمیل کنیم، یعنی درس حکومت اسلامی و جامعه جدید و درست رو هم بقیه ملت‌ها رو بتونیم بدیم. اگر فقط درس انقلاب بدید و درس جامعه سازی پس از انقلاب رو نتونیم بدیم، اون درس انقلاب هم به زودی فراموش خواهد شد. یعنی مطمئن باشید که ما اگر در این تجربه شکست بخوریم، در 40-50 سال آینده سایر ملت‌های مسلمان هم که با الهام و الگوگیری از ملت ما در قیام بودن شعار انقلاب اسلامی و حکومت دینی اینا سر دارن، اونها هم مایوس خواهند شد و به حاشیه تاریخ خواهند رفت و دوباره جهان اسلام دوباره مثل چند قرن گذشته دوباره چند قرن به محاق خواهد داد. و این ترم آموزش جهانی رو باید تکمیل کرد، درس حکومت و جامعه سازی رو هم پس از درس انقلاب باید به درستی داد و جامعه این ساخت که از زیر فشار عادات و خرافات قدیم رها بشود، در این حال به دام خرافات مدرنی که هژمونی غرب میخواد او رو بر جهان اسلام حاکم بکنه هم نیفته. ما باید باز و مدام با خودمون مرور بکنیم که این حوزه و دانشگاه که چه جامعه ای میخواستیم بسازیم و میخواهیم بنا کنیم، به خصوص که مدیران کشور تقریبا همشون از کرسی های دانشگاه و حوزه وارد کرسی های حاکمیت شدن و میشن و این هم یکی از نقاط مثبت کشور هست. یعنی حلقه نظر و عمل هیچ وقت اینقدر به همدیگه نزدیک نشده بود و اگر یه فکر قوی تو دانشگاه یا حوزه تولید بشه به فاصله کوتاهی این وارد حاکمیت میشه و عملی میشه حتی گاهی. و این بسیار مهمه که سرنوشت یک جامعه و نظام در محافل صاحبان قدرت و ثروت تعیین نشه، در محافل علمی تعیین بشه. اگر حوزه و دانشگاه در پروژه تولید علم هر کدوم به تناسب خودشون و تولید حرف‌های تازه‌تر و طرح‌های عملی‌تر شکست بخورند، حاکمیت حتما شکست خواهد. چون حاکمیت چیزی از خودش نداره الا اون چی که باید از حوزه و دانشگاه پیش برسه. اگر درست نرسه این فکر و طرح‌های تازه، حاکمیت معطل می‌مونه، چون که در بعضی از جهات معطل مونده، در بعضی جهات معطل مونده، یعنی نمی‌دونن چه کار بکنن. یه 10 سال نسخه های غربی عمل میشه، یه چند سال نسخه های شرقی عمل میشه، باز یه نسخه جدید میاد بازور عمل میکنن. علتش اینه که جایی که باید کار بکردن کم کار کردن، یعنی باید از حوزه و از دانشگاه نظریه تولید میشد، نظریه های بومی و خوبی و در اختیار حاکمیت قرار میگرفت، این نظریه ها تولید نمیشه. ما تو دانشگاه آدم عالم و ملا داریم، تو حوزه هم آدم ملا و مجتهد داریم، ولی بسیاری از اجتهادهای ما اجتهادهای سرگردان. اجتهاد سرگردان یعنی اجتهاد بدون هدف، یعنی تمام زحماتی که باید کشیده بشه کشیده میشه با اخلاص، تمام مصالحی که باید جمع آوری بشه برای ساختن یک بنای جدید جمع آوری میشه، اما این مصالح معماری نمیشه. اینا درست کنار هم چیده نمیشه، رو هم درست سوار نمیشه. لذا ما مسائل زیاد داریم، آدم زحمتشون زیاد داره، ولی ساختمون نداریم. دانشگاه برای تمدن علمی و ابعاد علمی تمدنه که باید ساخته بشه، مسائل جمع میکنه، نمیتونه درست معماری کنه. حوزه هم حوزه درسای فقهی، کلامی، تفسیری، الا ماشاءالله استعدادهای بسیار خوب، اساتید بسیار برجسته و بزرگ، انسانهای بسیار عالی و متعالی، اما این مسئله رو هم چیده نمیشه. 20 سال که گذشت، 40 سال دیگه هم خواهد گذشت اگه به این روش پیش بریم، بعد خواهید دید که دوباره همین سوالات و شبهاتی که 30 سال پیش مطرح بوده که الان دوباره باز مطرحه، 30 سال دیگه هم باز دوباره، 40 سال دیگه هم باز مطرح خواهد. برای که ما به قول امروزیان استراتژی و به قول قدما سوق الجیش طراحی نمی‌کنیم برای خواهد. مدیریت حوزه نسبت به مدیریت 30 سال پیش بسیار متحول شده و واقعا جای تقدیر داره از زحمات بزرگان اساتید مدیریت. اما شما بگم ما هنوز که هنوزه سوق الجیش طراحی نشده، یعنی یک طرح جامعی درست طراحی نمیشه، دقیق نشده، همون مقداری که اول انقلاب کار شده بیشتر دقیق تر دیگه نشده. طرح جامعی که چه جامعی ما میخواییم بسازیم توی دوره، چه حکومتی میخواییم بنا کنیم، روابط حقوقی، روابط اقتصادی، مسائل قضایی، روابط فرهنگی، اینا چجوری باید ساخته بشن، همه جزئی جزئی روش فکر کردن، اما هیچ جایی نیامده اینا به طور کلان فکر کنه، یه اتاق فرمان داشته باشه، فرهنگ کشور، نهادهای علمی کشور، حوزه و دانشگاه و سایر موارد و مؤسسات تحقیقاتی که آقا ما یه معماریم، این ساختمون رو می‌خوایم بسازیم، تو این کارشو بکن، شما این کارشو بکن، شما این کارشو بکن، فتحش خودشو برسونیم یا پای کار، کلامش اونجا پای کار حاضر باشه، عرفانش فلسفش اونجا باید باشه، علوم پایه، علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم آزمایشگاهیش باید اونجا باشن. کجا دارن این کارو میکنن؟ هیچ جا. من یک مثال ملموس بزنم تو قوم. سالی که ما قوم بودیم یا محضر درس آقای ملستیم، الان هم حتما همینطوره، استعدادهای بسیار عالی طلبگی تو قوم که بعضی ها واقعا من به اتفاقا میگفتم بعضی از این رفقا مثل بمب استعدادن، میخواد منفجر بشه و علاقه شدید به کار، ولی مدیریت نمیشن. چند سال میگذره یه استعداد ساییده میشه، او انرژی کم میشه، انگیزه ضعیف میشه، بعدم که آدم سنش رفت بالا و متعهل و زندگی و زندگی اینا که دیگه. مؤسسات تحقیقاتی ما همینطوره، ما الان تو قوم ده ها مؤسسه تحقیقاتی دارن داریم. آیا اینا توی طرح جامع قرار دارن؟ یعنی معلوم هست که کدوم مؤسسات چه کارایی بکنن؟ هممون رو هم دیگه یه ساختمون رو بسازیم یا معلوم نیست؟ و بدونید تا اینا درست سازماندهی نشه، تا این سوق الجیش درست طراحی نشه و اعمال نشه این طرح، تمام زحمات فردی مقطع پراکنده ما و شما هرچه هم قربتن الالله باشه به نتیجه علمی اجتماعی نخواهد رسید، اونی که اونجوری که لازمه برسه. و لذا درگیری های فکری و عملی که پیش خواهد آمد کم خواهیم آورد، برای که در برابر ما کسی که شما مدعی او هستید که میگید آقا ما اپوزیسیون اونیم، ما آلترناتیویشیم، ما جایگزینشیم، ما بدیلشیم، به ملت های مسلمون میگید آقا فرهنگ غرب و مذاکرات بیاید سراغ اسلام، اون کسی که شما دارید باش درگیر میشید سال و ماهی نمیگذره الا این که داره در حوزه تفکر خودش داره مطلب تازه تولید میکنه. این حواسمون باشه، غرب مدام داره تولید میکنه، ولو مزخرفات، ولی هرچی که هست داره تولید میشه، داره کار میکنه. در باب انسان شناسی، در باب جامعه شناسی، در باب فرد، جامعه، مسائل تربیتی بر اساس همون مبانی سکولاریستی و غربی و مادی، حالا چه برسه به ابعاد تکنولوژی و تمدن و اینها. حتی در حوزه الهیات، حتی در حوزه الهیات تولیدی که در غرب میشه از تولید در کل جهان اسلام بیشتره. اینا رو نمیگم برای که بترسیم یا احساس حقارت بکنیم یا مایوس بشیم، اینا رو میگم برای که به خودمون بیاییم. این بحثی که تحت عنوان کلام جدید اینا داره ترجمه میشه داخل ایران که میگیم شبه جواب بدیم، شبه جواب بدیم، اینا همه ترجمه بخش کوچکی از تولیدات الهیات لیبرال مسیحی دوران متأخره که داره تون ترجمه میشه وارد الهیات شیعه و اسلام دارن میکنه. شما باید بدونید، یعنی ما باید بدونیم که کلام ما رقیب داره، فقه ما رقیبای گردن کلفت داره تو دنیا، نظام های حقوقی سکولار، اصول ما رقیب داره، فلسفه ما رقیب داره. اگر این رقبا رو نشناسیم درست و از پسشون درست بر نیاییم شکست میخوریم. فکر نکنید همه کارا رو با شهید دادن میشه حل کرد. آقا خب هر وقت اسلام به خطر افتاد ما میریم شهید میشیم. بخشی از خطرات رو با شهید شدن میشه حل کرد، بخش مهمش دیگه نمیشه. اصلا یه دوران ممکنه برسه که دیگه شما فرصت شهید شدن هم نداشته باشید، امکان شهید شدن. به قول یکی از نویسندگان میگفت که امام حسن علیه السلام از امام حسین صلوات الله علیه مظلومتره به نظر من، برای که امام حسین همه درا روش بسته شد اما فرصتش شهید شدن درش باقی بود، اما امام حسن علیه السلام این درم برش بسته شده بود، یعنی حتی امکان شهید شدن هم دیگه نداشت، چون شهید شدنش هم میدونست که به نفع اسلام دیگه نیست، اون شرایط تأثیر نمیذاره. ولی امام حسن که از جانش که نمیترسید که ایشان هیچ شرایطیه که اگر همینو عملیات استشهادی و تذیه هم انجام بده بازم فایده به حال اسلام نداره، فرصت شهید شدن نداشت. یعنی وقتی فضا کم کم تغییر کرد، وقتی که تولید شد مطلب از در تون تون داره وارد میشه، الان هفته ای نیست که کتابای تازه تو بعضی از این حوزه ها ترجمه نشه، ترجمه های قشنگ و نیاد. و به شما بگم به صرف این که بگیم خب حالا بریم با مسائل جمعیت هم آشنا بشیم، اینا این انتقاد نمیخونه، بلکه گاهی خطرناک هم هست اگه اون طرح جامع نباشه. اگه طرح جامع نداشته باشیم، حتی طلبه هم بفرستی بگو آقا برو با علوم مسائل جدید و غربی آشنا بشو، محصولش همین میشه که گاهی هم الان هست که بعضی از فقهای ما با نیت خوب وارد مسائل شدن، مثلا چون استقاص فکر اسلامی دستشون نبود، حالا خودشون همین گرایشات رو پیدا کردن، سکولاریست مؤمن که من به یکی از فقهای وقتی گفتم تو رفتی پوست خرس رو بگیری، خرس گرفت بردت، چون من گفتم که اون تغییرش نمونه، مثلا میدنم که بند خدای رزمنده گم شد، بعد تا دو سه روز با بیسی متوار برقرار کرد با فرماندهیش، گفتم کجایی؟ گفت فلان جایی. گفتم چرا اینجا میان؟ گفت اسیر گرفتم. بهش گفتم که خب اسیر بردار بیا. گفت نمیان. گفت پر خودت بیا. گفت نمیذارم من بیام. گفت تو اسیر شدی، تو اسیر نگرفتی. بعد از رفقای ما رفتن اسیر بیارن، اسیر شدن. و عده بیشتری از رفقای ما و ما اصلا حواسمون نیست تو چه عالمی هستیم. من شما بگم حلقه محاصره داره تنگ و تنگتر میشه. شما فقه اقتصادیتون چقدر کار میکنیم ما تو حوزه؟ فقه اقتصادی با توجه به مسائل روز، مسائل فرضی رو نمیگم. آخه اینقدر مسائل فرضی رو تر میکنیم تا میگم آخه مسائل فرضی میگید فرض محال که محال نیست. مگه هرچی که محال نیست نباید بهش بپردازیم؟ شما الان مشکلات علمی واقعی بیخ گوشتونه، سوالات واقعی بی جواب مونده، دنبال سوالات فرضی میدید. مشکلات عینی داره کمر جامعه دینی و حکومت رو میشکنه، مشکلات عینی داره میشکنه. شما بگید آقا با مشکلات فرضی و ذهنی نمیشه. به شما بگم این خطر بسیار جدیست، اینو میگم در حدی که فکان بخوریم ها، نه در حدی که معیوس بشیم بگیم فعلا فتم و اینها، نه در حدی که فکانی باید بخوریم آقا. و چون منفی بافی بسیار کار خطرناکیست و متاسفانه خیلی رایج شده بین همه من. ما به حوزه و دانشگاه مثبت احتیاج داریم. اگه اینا مثبت باشن، عملگرا و مثبت، حاکمیت و وضعیت مثبت خواهد شد و الا جلو نمیریم. ناله نکنیم، اقدام کنیم. یکی از اساتید ما میگفت در نجف که بودون یه دورانی که کمونیستا و بعثی ها و اینا خیلی داشتن نفوذ پیدا میکردن، بعض از علما و بزرگان نجف پسرش، دامادش، دخترش اینا کمونیست داشتن میشدن، تو بکنیم همه کمونیست و بعثی و سوسیالیست اینا میشدن. میگفت سر درس شهید سعد محمدن هر روز هر چند وقتی باری که از آقایون ناله میکرد، آقا عجب دورانی که به آخر زمان شده و همه دارن بیدین میشن و بچه های خود ما هم بیدین دارن میشن. شهید صد بهش گفته بود آقا جان شما الان تو درس ما مثلا 300 نفر هستیم، هر کدومتون اگر 5 نفر گفتو انفسکم و اهلیکم، هر کدومتون 5 نفر از دستگان خودتون و بچه های محل خودتون و بچه خودتون رو متکفل بشید، ببینید مشکلشون چیه و سوالاتشون چیه، اول خودتون بفهمید. چون ما خودمون سوال نفهمیده جواب بدیم. هر سه شبه جواب دادن بدون زمینه، بعد گاهی وجود خود ما اصلا شبه هست، یکی باید بیاد وجود ما رو این شبه رو باید حلش کنه. سوالات رو باید شناخت، مبانیش چیه، آثارش چیه، لوازمش چیه، این سوال به چه علل اجتماعی پیدا شده، به چه دلائل نظری پیدا شده، ملزوماتش چیست، لوازمش چیست، جوابش شناخت، این عدلش این هم پاسخش و هم با زبانی که مخاطب بفهمه، نه با زبانی که بیشی من میخوام هدایت کنم، بیشی که کن نکن میخوام هدایت کنم، درست خلاف زبان انبیاست، درست خلاف زبان انبیاست. و ایشان میگفت اگه هر کنون پنج نفر رو متکفل شید شاید که واقعا اون رو درد کنی، خودت هم وجودت شبه نواشه براش، زنی طرز زندگی تو، عمل تو، طرز حرف زدن تو، اینا شبه نواشه. به خیلی از شبه ها به شما بگم، بسیاری از شبه ها که پیدا میشه منشه عملیه، منشه اجماعی، منشه نظری نداره، بهانه نظری پیدا میکنه، اینا بهانه است. نه کسی سکولاریزم میدونه چیه، نه لیبرالیزم دقیقا میدونه چیه، یه بسیاری از محافل غیر از افراد خاصی که توی حوزه ها کار کردن، نه معرفت شناسی کسی میدونه چیه، نه نسبی داره، این میدونه چیه، اینا فونکسیون و کارکرد اجتماعی داره، کارکرد سیاسی داره، کارکرد عینی داره. باید بفهمیم که چه مسئله چرا مطرح میشه از نظر اجتماعی و چرا مطرح میشه، با چه ادله مطرح میشه، از نظری و بعد جوابش رو بدیم درست. ایشون گفته بود که اگر شما هر کدوم این کارو بکنید 300 تا 5 تا ما یه قدر 1500 نفری 5 سال دیگه داریم، کل حزب بعث که بر عراق حاکم شده آدماش 1500 تا نیستن کادر اصلیشون، ناله نکنیم بریم کار کنیم. ما بنابراین از نقطه یکی همی که عرض کردن، یعنی عمل گرا بودن و عینی بحث کردن، عینی فکر کردن، عینی مطالعه کردن، واقعا باید آقا مطالعات و مباحثاتمون و تحقیقاتمون و درسامون و درسای خارجمون و همه اینا رو بیاریم پای کار. پای کار یعنی که همی الان اسلام همی الان مواجهه با سؤال اصل اسلام و اصل روحانیت، الان بحث راجع به حقوق بشر، بحث راجع به حقوق سیاسی، بحث راجع به مفهوم مشروعیت و حق حاکمیت، بحث راجع به حقوق زن و حقوق کودک و مسائل مختلف، بحث راجع به مسائل قضا و قضاوت، بحث راجع به اصلا مفهوم حاکمیت این دنیا، بحث راجع به نسبی گرایی و شفافیت، بحث راجع به مفهوم تجربه دینی، بحث راجع به بسیاری از این مسائل، بحث راجع به تفسیر قرآن، بحث نگاه به دین، نوع برخورد با مسئله وحی، اینا همه تو قرب اینا فاتحهش خونده شده، همونا الان همون تسلیحات آوردن پای کار که فاتحه الهیات و کلام و فقه و اخلاق و تفسیر شما رو بخونن، منتها با ما هم راه حل تکفیر و فحش دادن و اینا نیست، راهش اینه که بخونیم، زحمت بکشیم و درسای خودمون هم که میخونیم و درسای مجموعه باید بیاد پای کار. این که من عرض کردم حوزه و دانشگاه ما استراتژی برایشون حاکم نیست، یعنی طرح جامعه ما نداریم، همه داریم تنها تنها کار میکنیم، مؤسسه ها جدا جدا دارن کار میکنن، همه هم معجوره ها. من بحث اجر و قدرت الهیشون رو بحث نمیکنم، بحث اینکه فایده عملیش توی این وضعیت چیست، جدا از جامعه و بی ارتباط با مشکلاتی که الان اسلام و مسلمین گرفتارش هستن، مطالعه و مباحثه کردن به نظر من حداقل لغوه، حداقل و حد اکثر که واقع منترم باشید. شما میدونید در باب تضاهم مهم و اهم اگه سراغ مهم بری، نه اینکه تکلیف و ثابت نیست، بلکه مسئولیت داری، مسئولیت داری، یعنی اون مؤذر و منجز نداری وقتی که به وزیفه عمل نکنی، چون حجت نداری. به یه اتفاقی که داخل از حضور دارن نفته به شما بگم، چون ما با علم و سوادمون اینا که میخوانید برای هم پوز بدیم و اصطلاحاتی که بلدیم بزنیم تو سر هم دیگه، که اینا همه طریقیت دارن، مثلا درس خوندن، لباس روحانیت پوشیدن، دانشگاه رفتن، همش طریقیت داره، هیچ کدوم اینا هدف نیست، اینا شده برای بعضی از ما خودش هدف، یعنی خود 5-40 سال تو حوزه بودن و تکرار کردن بعضی درسای کتاب سمکنن دوباره از اول شروع کردن، این خودش شده هدف برای بعضی ها. اینا وسیله هست، البته وسیله منحصره است، باید حتما خونده باشه، شأن اینا رو من نمیخوام بیارم پایین، من میخوام بگم وسیله اگر بدون توجه به هدف به کار رفت، شما رو از هدف دور میکنه، نزدیکتون نمیکنه، و خطر ادامه خواهد داشت. باید معلوم بشه ما کاری که داریم میکنیم، درسی که میخونیم تو دانشگاه و حوزه، به چه کار دنیا یا آخرت مردم میاد. هر بحث و مطالعه‌ای که خارج از این حوزه باشه، خارج از وظایف ماست. هر چیزی که خارج از تعریف فقه باشه، جز فقه نیست. ولی ما تو بحث‌های فقهی هی وقت بگذاریم، جز فقه نیست. هر چیزی که از تعریف علم اصول خارج، علم اصول گفتن چیه تعریفش؟ گفتن اون آموختن اون چیزایی که به درد استنباط احکام شرع بخوره. هر چیزی که ما در اصول بخوانیم که به درد یه استنباط نخوره، جز علم اصول نیست. فقه هم همونطوره. من یک دو سال پیش یک دعوتی داشتیم در یک سمینار و دانشجویان اونها در انگلیس. اونجا یه شهری هست نزدیک لندن به نام کمبریج، همه اسمش تا چمده باشه، دانشگاه کمبریج، دانشگاه معروف. اونجا پر از همین آکادمی ها و دانشگاه ها و کالج ها و این هاست. ما رفتیم توی منطقه قدیمی ترین کالج های اینها، قدیمی ترین کالج هاشون. اولا معماری هاشون رو تغییر ندادن، همون معماری 300-400 سال پیشه نگه داشته. شهرداری نمیذاره عوض کنن، میگن ساختمان ها باید بمانه همینطور. جناب در واقع حوزه های دانشگاه های دوران قرون وسطای غرب بوده و حوزه های علمی اون موقعشون که شروع این تمدن جدید از دانشگاه ها بوده. تمام حتی معماری این کالج ها توی کمبریج از حوزه های علمیه جهان اسلام تقلید شده. اینه. یعنی من بعد از این کالج رفتم دیدم عین مدرسه فیزیه شما و مدرسه نواب تو مشهد بود سابق، دقیقا یه حیات وسیع یه حوضی وسطش و اطرافش هم حجره ها دو طبقه، یه گوشش هم برای مسجد و نمازخانه، حالا اونجا شده کلیسا. حتی نوع معماریش دقیقا این معماری های اسلامی چند قرن پیش. یعنی میخوام بگم حتی ساختمان دانشگاه جدید در غرب، حتی ساختمان و معماریش از جهان اسلام گرفت و اونجا روش مباحثه گذاشتن بین طلبه ها رو بین دانشجویانشون رو تقلید کردن از اینجا که دانشجو با هم مباحثه کنن و دانشجو خودش استاد انتخاب کنه، نه اینکه استاد تحمیل بشه به دانشجو. همین که الان تو حوزه ها هست طلبه استاد انتخاب میکنه و سر درس طلبه بتونه با استاد چالش بکنه و درگیر بشه. غرب از این فرصت کپی برداری کرد و رشد علمی و مدنی کرد، حالا در همون جهت باطل خودشون ولی رشد کرد، برای که دنیا رو گرفتن. ما این رو حالا هر زمین و پیشنهاد اینه، البته حتما در حوزه‌های محدودتری شده یا میشه، ولی من پیشنهادم اینه که اگر صلاح بدونن آقایون اینو در یک صفحه علنی و رسمی اعلام بکنن، موضوعاتی که باید الان جواب داده بشه. باز موضوعات انتظاریه که لو فرز نه، که هم لوش امتناعی است هم فرزش فرزه. سوالات لو فرزه که فلان نه، سوالاتی که همین الان هست میگه آقا پرسیده شده است، سألو همین الان سوال کرد. این سوالاتی که پرسیده شده است بخشش مباحث نظری و فکری است در مسائل مثل کلام و فلسفه و عرفان و تفسیر و اینها، بخشش هم مسائل عملی الان دیدن بحث فقهی. چند تا کرسی تشکیل بشه، کرسی بحث فقه در بحث اقتصادی، فقه در مباحث حقوق بشر، فقه در بحث قضایی، فقه در بحث سیاسی، کرسی بحث کلامی، بحث مجادله با کلام مسیحی با مسائل جدیدی که داره میاد، بحث مسائل اخلاقی. الان بسیاری از نظریات ما فلسفه اخلاق در غرب مطرح اینا بود جواب داد. من این 10 تا کرسی علمی تو حوزه‌های مختلف تشکیل بشه، همه اینا هم هیئت علمی به هیئت منصفه علمی داشته باشن، یعنی 5-6 نفر از بزرگان همون فن که در قم تشریف دارن ناظر و هیئت داوران اون بحث بشه. بگن آقا تو حوزه مثلا تو این حوزه بحث طرز و فرمایت فقه اقتصادی یا فلان بحث کلامی ما این 5 تا سوال الان مطرح، این سوالات باید درست پیدا بشه، این 5 تا سوال اصلی الان مطرح در سطح جهان و در اینجا هم تو این شبه هم هست دیگه. هر طلبه فاضلی که تو این به این مسئله بتونه جواب بده، یک تحقیق 40 صفحه‌ای 50 صفحه‌ای 100 صفحه‌ای تهیه کنه. و این که میگم غیر از اون پایان نامه هایی است که برای بحث امتحانات اونا میگن، این اصلا باید تبدیل بشه به یک فرهنگ رایج بوده. شما 10 تا کرسی توی با کرسی مباحثه داشته باشید، هر هفته این 10 تا برگزار بشه. البته اولش که شروع میشه سخته، مثلا 6 3 ماه یکی 6 ماه یکی، بعد میشه رسوندش به هفته یکی، روزانه برن راجع به این مسائل هر کسی در حوزه کار و تخصص خودش بره مطالعه کنه، تحقیق کنه، مطلبش یه نفری یا دو نفری در جمعی مباحثه بکنن، به یه نتیجه برسن، یه چیزی شسته رفته بگن آقا پاسخ این سوال رو ما پیدا کردیم. بیان این رو اونجا هیئت منصفه علمی و بزرگانی که اونجا هستن داوران هم اون رو یه مطالعه بکنن، یک اشکالات اجمالیش برطرف بشه، دوباره عودت بدن، اونا تکمیل کنن، دفعه بعد بیان در ملاء عام حوزه مطرح کنن. تو همین دارالشفا جلسه بذاریم، فضلا هم بیان بنشینن و گوش کنن مستمع آزاد، اون فرد یا اون چند نفری که گفتن آقا ما راجع به این مسئله تحقیق کردیم پاسخشو پیدا کردیم، به نظر ما اینه، بیاد مطرح کنن. اون هیئت داوران، هیئت منصفه علمی و بزرگان هم اونجا نشستن، ایشون نظرشو مطرح میکنه، خلاصه شو یه ساعت، دو ساعت، دو جلسه، سه جلسه، اونا هم انتقادات و اشکالات شو وارد میکنن، عین یک بحث طلبگی درس خارج مطابق با این کیفیت، و بقیه هم قضاوت. اون خودش روح تحقیق و مباحثه و فکر کردن به مسائل عینی رو احیا و بیدار میکنه. همه ما به این مسائل اندیشیدیم، من فکر میکنم اگه این رو یک جوری برنامه‌ریزی بشه و شروع بشه، در کوتاه مدت جواب خواهد داد و جوابهای دراز مدتش خیلی مفیدتر خواهد بود. یکی هم مقالات و کتاب‌هایی که فضلا می‌نویسن که الان منتشر شده، بعضی یا قوی، بعضی ضعیف و متوسط، یه جایی بشه اینا بیان کتاب‌ها و مقاله‌هاشون رو خلاصه نظریه‌شون رو به حوزه فضلا و طلاب عرضه بکنن، بگن آقا اشکالاتش هم بگید. اینا بسیار مفیده و انگیزه ایجاد می‌کنه و انشالله که در مسیر محبت خواهد بود. من عرضم رو تون نزدیک نماز هست ختم می‌کنم با این عباراتی که به نظر ما بایستی او استراتژی و طرح جامعی که می‌ریزیم و طراحی می‌کنیم برای حوزه دانشگاه بایستی حتما در این راستا باشه و اجمالاً به این مؤلفه‌ها درش توجه باشه. ایناست که ما اولا مواظب باشیم بدنه اصلی حوزه و دانشگاه درگیر مسائل فرعی و حاشیه‌ای، دعوای جنایی، چاقوکشی‌های روزنامه‌ای و فحاشی‌های ژورنالیستی اونا نشین اصلا. واقعا وقت شما ارزشش بیشتره، مشکلات هم زیاده، بریم سراغ مشکلات عینی و عملی و واقعی و انرژیمون رو در اون جایی که به کار مردم بیاد مصرف بکنیم. ما باید به یک راهی بیاندیشیم که در برابر دو تا پیشنهادی که الان داره به جهان اسلام میشه، یکی پیشنهاد سکولاریزم، یکی پیشنهاد طالبانیزم، یعنی دارن به ما میگن که آقا یا سکولاریسم باید بشید یا اسلام، از همین نوع طالبان گفتن، حالا شیعه و سنی فرق میکنه، از این نوع اسلام که درش عقل تعطیل، اولویت گذاری احکام اهم و مهم توش نیست، تشخیص موضوعات و مصادیق نیست، و یک بعد نگاه کردن و فکری نگاه کردن به مسائل. هر دوره به دنیا میگه که آقا اسلام اگه میخواهد هم اسلام طالبان، اگه دین و حکومت دین ما میخواهد این نوعش، حالا چه شیعیش چه سنیش، اگه ایران نمیخواهد تحت نم نمیخواهد دیگه راه حل فقط سکولاریزم. این کاری که تو افغانستان کردن تو کل جهان اسلام میخوان بکنن، حالا یا به روش نظامی یا غیر نظامی، اینه بگن آقا خب یه مدت اسلام، اینا اسلامی که میگه زن از خونش مثلا بیرون نیاد، درس نخونه، درست در خلاف توصیه‌های صریح خود پیغمبر اکرم، اسلامی که راجع به همه مسائل مختلف، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر حاکمان توش نیست، فقط حکومت باید مردم رو امر نهی بکنه، مردم حاکمان رو امر به معروف نهی منکر نباید بکنن، این هم چیزی. بعد که این امتحان شد، داد خوب مردم مسلمان حتی متدینین کسته شدن و متنفر شدن، بعد میگه خوب حالا ملا عمر رو ور میدنیم به جز آقای مویری. ما باید یک راه بیندیشیم و پیشنهاد بدیم و عملی کنیم، نه سکولاریزم باشد و نه طالبانیزم. این کار حوزه کار شما و دانشگاه هم توی قضیه در ابعاد دیگری. راه سوم که نه سلطنت از نوع سنتی شرقیش و نه دموکراسی غربی، او چرا نیست؟ این رو باید شما تو همین بحث‌های کرسی آزاد و تحقیقات اینا باید فکر کنید و پیدا کنید. راهی که نه جامعه بدوی عقب افتاده است، نه تکنولوژی بدون آرمان غربی، نه انزوای روحانی شرق، نه شهوت پرستی و نفسانیت غرب، نه فقر مفرط و فلاکت، نه سرمایه‌داری افسار گسیخته، نه تهجر و قشریگری و گذشته گرایی، و نه تقلید از غرب و ترجمه، تقلید و ترجمه و غرب پرستی. نه راهی است که راه خلاقیت و تولید و اجتهاد و نوع اندیشی است در عین اصولگرایی و اصالت خواهی و حفظ نصوص اسلام و ارزش محوری. راه اخلاق گرایی بدون ریاکاری و ظاهر گرایی، راه عمل گرایی بدون عمل زدگی، راه نو اندیشی و روشنفکری بدون بدعت گذاری و ارتداد. چون بعضی از روشنفکر میشن اول که میخوان علامت بدن که ما روشنفکر شدیم، زود یک چهار تا جمله ارتدادی باید بگن که اینه بگن ما روشنفکر شدیم، و به عکسش هم همینطور، راه اصولگرایی بدون بنیادگرایی و قشریگری، راه آزاد اندیشی بدون اباحیگری و شکاکیت، راه گفتگو و مباحثه بدون لجاجت و بیادبی و سوء ظن به دیگران، راه برادری و رحمت بدون کلیشه‌ای شدن. چون بعضی از اونها اتحاد و وحدت میگه خب اگه وحدت پس دیگه همه من باید صبح تا شب همه یه چیز بگیم، یه جور لباس بپوشیم، یه جور حرف بزنیم، یه جور زندگی بکنیم. وحدت باید یه جوری فهمیده بشه که تنوع در عین وحدت، باید فهمیده بشه یک وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، باید ما این مثلا بتونیم طراحی بکنیم. راه تفاهم و حسن ظن در عین حفظ نظر و بحث و اختلاف نظر و مباحثه، که اگر صداتم بالا رفت باز طرف احساسی که داری دعوا میکنی نکنه. یه روز ما درس یک از آقایون بودیم برای همونجا، درس جناب آقای فاضل، من درس آقای جناب آقای تبریزی و جناب آقای فاضل میرفتن به یکی دیگه از آقایون، از آقای فاضل خدا نشالله حفظ میکنه. یه روز بعد از درس ما رفتیم پای منبر تا این مدرسه چیز و اشکال میکردیم بحث اینها و ادامه دادیم ادامه دادیم و شما خسته شدن و ادامه دادن ما هم بیجا بود، حق با ایشون بود. بحث که خیلی بالا گرفت اینا، یه لحظه ایشون اساشون رو به این چیز منبر میذاشتن، یه لحظه اساشون رو برداشتن که برن، من فکر کردم اسا رو بلند کردن بودن سر من، چون خیلی ناگهانی ایشون اسا رو بلند کردن. حالا ببینید وقتی که یک کوچکترین شاگرد با این استادش هم بحث میکنه ولو اشکالش اشکال بیجایی هم هست، در این حالی که ممکنه گاهی به تشری بکشه به بحثی بکشه، میگفتن من هم آغازی های عراقی عصبانی میشد سر درد گاهی طلبه خیلی اشکال میکرد، یک ظرف مهر کنارش بود، وقتی طرف خیلی پیله میکرد یکی از این مهرها رو برمیداشت میزد به طرف اون طلبه، که یکی از مراجع هم که از اونها رفتن در مشهد بود محمد اسد عبدالله شیرازی، ایشون یکی از این مهرها رو هم خورده بود. ولی همون مهری که میزنه، همون دادی هم که میزنه، چون همه میدونن در صدر کشف حقیقته، هیچ نه ناراحتی ایجاد میکنه نه دردی داره نه مشکلی داره، ولی ما باید کاری بکنیم که این حالت مباحثه و اختلاف نظر و بحث طور جدی، این اصلا سنت حوزه است، این از حوزه علمی اسلام و شیعه به تمام دنیا نظر من به فرهنگ غرب، از حوزه اسلام به فرهنگ غرب سرایت کرد. این رو ما دوباره در حوزه باید احیاش کنیم، متا در عینی که قاعده من باید باشه، نه که فردا کسی بگه آقا من نظریه پیدا کردم. میگم چیه؟ میگه قرائت جدید از توحید. میگم چیه؟ میگه قرائت جدید که خدا یکی نیست، نه یکی عددی نه یکی غیر عددی، یه قرائت جدید از توحید. نبوت میگه یه قرائت جدید از نبوت، میگه که پیغمبر وحی بهش نشده، ایشون خودشون مکاشفه کردن فکر کردن بهشون وحی شده، از این قرائت دارن میدن دیگه الان راجع به نبوت. رو میگه معاد چیه؟ میگه معاد جامعه ایدئالی که در همین دنیا وجود داره. میگفت مثل زمان شاه، میگفت ایمان به غیب چیه؟ میگفت غیب یعنی مخفی، ایمان به غیب یعنی ایمان به مبارزه چریکی مخفی زیر زمینه. اینجور نوع اندیشی ها نمیخوایم، باید جلوش گرفت. نا مثل دیوانه ایست که پشت رول ماشین نمیشینه، باید دیر از ماشین لقش گرفت پیادش کرد. اما اجازه نوع اندیشی و طرح سوال و مباحثه و فکر و بحث باید بدیم، باید یک نهادینه کنیم و یک باب داری باید واقعا باز کنیم. این کار به نظر من در درجه اول کار بزرگان است، حمایت بزرگان رو میخواد، مراجع رو و مدیریت و حوزه رو، انشالله این کار خواهد شد. و راه مردم گرایی و مردم سالاری بدون عوام زدگی و عوام فریدی، راه آزادی بدون هوچیگری و هرج و مرج طلبی، و راه دفاع از امنیت بدون سرکوب آزادی های مشروع. خیلی متشکرم از اینکه تحمل